حتی تا 30 سال آشپز هیئت مثلا برای امام حسین آشپزی میکنه. ولی خب خودم اینجوری دوست داشتم. چیزی که دوست داشتم و دیگه خیلی دیگه دوست داشتم بپوشم و برای خودم شروع کردم دوختن. حتی یه موقع میشد انقدر کوتاه بود یا اون شلواری که میدوختم یا اون مانتویی که میدوختم انقدر کوتاه بود که پسر بزرگم اعتراض میکرد. حتی گلگیش هم به مادر شوهرم کرده که مادر شوهرم لاحق چیزی به من بگه، که چون من شوهرم خیلی تفاهم با هم داشتیم، نه برای اون مشکل بود نه برای من. اونا میگفت من دوست دارم، من گفتم خب وقتی اون دوست داره به کسی ارتباطی نداره، نه به خانواده خودم نه به خانواده شوهرم. فعلا مهم نبود که دیگران میخوان چه قضاوتی کنن. میگم حتی طوری بود که یه موقع مانتو میدوختم شوهرم گفتم به نظر یه ذره کوتاه نیست، یه ذره اضافه کنم پایینشو. بعد دیگه گفت هر جو خودت راحتی. الان الحمدلله قرآن خوندنمون بجاست. بعد میگم همه چی برای من جدید بود، همه چی، یعنی انگار که تازه به اسلام رو آوردم، برام همه چی جدید بود، برام همه چی تازگی داشت. اصلا عجیب، خدا خیلی نظر خوبی نسبت به من داشت، یعنی به من و شوهرم خیلی 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 نظر خوبی داشت. یعنی انقدر من و شوهرم متحول شدیم که من که حتی نمازای یومی هم نمیخوندم، من 25 سال نماز نخوندم، چیزی هم هست که خدا پنهون نیست. ولی حالا می 10 سالش بازیگوشی بود، جوونی بود، ولی خب برایش عاقل بودم، نخوندم و تنبلی بود. الان میام نمیم گفتنش درسته یا نه، یعنی اینقدر خدا لطف من و شوهرم کرده. الان صبح با هم دیگه بلند میشیم نماز شب میخونیم، دم صبح با هم نماز صبح میخونیم. الان لطفی، فقط اینا رو میگم که ببین خدا چقدر میتونه با آدم توجه کنه، چقدر لطفش میتونه، یعنی یه قدم سمت خدا بری چقدر میتونه خدا سمت شما بیاد. و خدا دستمو گرفت، واقعا دستمو گرفت. دوست خوب خیلی تاثیر داره رو زندگی من. آدم به قول خودم رفیق بازی اصلا نبودم، یعنی اصلا با همسایه رفت آمد نمی‌کردم، فقط در حد کارم. البته اینجا اومدم بیشتر کارم رو شروع کردم، ولی لطف خدا شامل حالم شد، دوستای خیلی خوبی نصیبم شد. یعنی الان منی که حتی الف لام میم قرآنم بلد نبودم، الان میام نمیدونم گفتنش درست، یعنی فقط میخوام بگم که چقدر خدا میتونه با آدم نظر کنه، لطف کنه. الان جزء حافظا هستیم، دارم قرآن حفظ میکنم، الحمدلله یه جزء قرآن حفظ کردم تا انشالله ببینیم خدا چی میخواد برامون. ولی خیلی خوشحالم، خیلی خوشحالم، خیلی شرمنده که دیر خدا میشناختم.
من دو نشانه ای از خدا، نور بدون انتها، رشفی امام روز جزا، روشنگر است بر ما سوا، نشانگر راه خدا.
پسر خوشتیپ و زیبایی بود که دل هر دختری رو می برد. من از اون خیلی شنیده بودم، هم از نجابتش هم از زیباییش. اون روز تو راه برگشت از دبیرستان وقتی تو ایستگاه اتوبوس منتظر اتوبوس بودیم، اونم اومد. دوستان با دیدن اون همه شروع به پچ پچ کردن. دوستم سرشو چسبونده بود به در گوش منو، مدام از اون میگفت ببین ببین چه چشایی داره، خداییش همه چی تمومه، هیکلش هم که ورزشکاریه. خیلی خودم رو نگه داشتم تا به اون توجه نکنم، اما هیچ آن نگاهم چرخید و به نگاهش گره خورد. از شرم زود نگاهم رو دزدیدم، تو دلم استغفار کردم. دوستم اما مدام زمزمه می کرد و بی پروا اونو زیر نظر گرفته بود. وقتی اومدم خونه وضو گرفتم و نماز خوندم تا نگاه پر جاذبه اونو فراموش کنم. سال بعد با ناباوری به خواستگاریم اومد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند کسی که نظر به نامحرم را از خوف خدا ترک کند، خداوند به او ایمانی عطا می کند که شیرینی آن را در قلبش می یابد.
والقرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان، هو القرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق، هو القرآن. قرآن، رادیو قرآن، صدای قرآن،
رادیو قرآن. تفسیر قرآن کریم از زبان آیت الله شهید بهشتی.
وضعت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى مفاهيم ترسوم وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء مفاهيم مفاهيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی سلام، با یکی دیگر از برنامه‌های در مکتب وحی در خدمت شما هستیم. این برنامه اختصاص دارد به سخنرانی‌های شهید حضرت آیت الله دکتر محمد حسینی بهشتی که در هر برنامه به تفسیر بخشی از آیات قرآن کریم با بیان ایشان پرداخته می‌شود. عزیزان شنونده، در این برنامه به تفسیر آیات 284 تا 286 سوره مبارکه بقره پرداخته شده است که به مواردی چون مالکیت خداوند، کتمان شهادت، گناه قلب، ایمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به خداوند، رهبر و رهبری و ایجاد شک و شبهه در ذهن مردم اشاراتی شده است. اکنون با این توضیح کوتاه می شنویم بیانات شیوای حضرت آیت الله دکتر محمد حسینی بهشتی را که به تفسیر این آیات پرداختند.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما انزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اون چه در آسمون هاست و اون چه در زمین است از آن خدا و در اختیار خداست اگر اون چه در خود دارید در درون خود دارید آشکار کنید یا پنهان سازید خدا به حساب اون میرسد و شما را نسبت به اون تحت محاسبه و حساب کشی قرار میدهد و بعد از گناه هر کس بخواهد میگذرد و هر کرا بخواهد به کیفر میرساند و خدا بر هر چیز تواناست. پیامبر این پیامبر به اون چه از جانب خدا به سوی او فرو فرستاده شده ایمان دارد و مؤمنان هر یک به خدا فرشتگانش کتابهایش پیامبرانش ایمان دارند و میگویند ما میان هیچ یک از پیامبران او فرق نمیگذاریم و میگویند شنیدیم و فرمان برداری کردیم. خدایا خواستار بخشش تو هستیم و بازگشت به سوی توست. خدا بر هیچ کس تکلیفی نمی نهد مگر در حدود تواناییش. هر انسانی اون چه به سود اوست و اون چه به زیان اوست همان است که خود به دست آورده. با خدایا اگر ما فراموش کردیم و اگر خطایی کردیم بر ما مگیر و ما را نسبت به اون مؤاخذه نکن. بر ما باری سنگین منه اونطور که بر مردمی که پیش از ما بودند باری سنگین نهادی. ای خدای ما بر ما اون که توانایی اون را نداریم مقرر مدار. از ما درگذر، گناه ما را ببخش، ما را مشمول رحمتت قرار ده. تویی سالار ما و تکیه‌گاه ما، بنابراین ما را بر مردم کافر پیروز کن و یاری ده. آیه اول تقریبا دنباله مطلب پیش است. مناسبم بوده که قبلا با همون آیه خونده می شد و معنی می شد. توضیح این است که جلوتر صحبت شده بود که هر کس کتمان شهادت کند قلبی گناهکار و خطاکار دارد و بعد گفته می شه بدون یک گناه قلب را هم خدا میدونه. بنابراین شما را نسبت به گناه قلبیتون هم مورد مؤاخذه قرار میده. و اما آیه های بعد، آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه.
آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله.
این پیامبر به اون چه از جانب خدا به سویش فرستاده شده ایمان دارد. خودش به رسالتش، به آیینش، به کتابش ایمان دارد. در دورانی از زندگی دینی که یک انسان مؤمن با شکها و شبهها، با بگو مگوها، قیل و قالها، با اگر مگرها، با نواها و صداهای مخالف عقیده خودش کمتر سر و کار داره، خودش و ایمان و علاقه صاف پاک بی دغدغش نسبت به پیغمبر اسلام، خودش و اون ایمانی که در یک خانواده با ایمان در چهره و گفتار و رفتار پدر و مادری با ایمان، در معاشرت با مردمی با ایمان، در سر و کله زدن با معلمانی با ایمان و زندگی در یک جو ایمانی
به دست آورده، در اون حالتی که نقل میکنن یک مرد ملای درس خونده توی حوزه های علمی بزرگ شده که سالها توی مدرسه های علمی اسلامی تحصیلات علوم قدیم اسلامی تحصیل می کرده و صرف کرده بود، یه وقتی با خودش گفت ما این همه سال توی حوزه موندیم و درس خوندیم، حالا بریم یک سری هم به پیش مردم بریم بیرون، از این معلوماتمون استفاده کنیم، مردم رو ارشاد کنیم، راهنمایی کنیم. و چون اول کارش بود فکر کرد که بهتره بره به این سمت دهات، اون دههای خیلی دور که مردمش از علوم و معارف اسلامی کم خبرن، تا اگر ضرورت و نیازی دارن این تأمین کنه و اگرم این در کار خودش، در بیانش، در سخنش توانایی نداشت، برای اونها قابل تحمل و قابل هضم باشه. آمد را افتاد. خوب در اون زمان هم غالبا وسیله مسافرت یا دو توپا بود و یا احیانا استفاده از این بلاغی کارخواهی بود. برحال پیاده را افتاد، را افتاد رفت به یک ده دور دستی. هوا مساعد بود و فصلی بود که کشاورزها بیرون بودن برای زراعت. نزدیک اون ده که رسید یه مردی رو دید که داره به سمت ده میره و بیدی دستشه، مشغول آبیاری چیزی هست. گفت خب حالا اول این بنده خدا رو تبلیغ کنی. بسید بشو سلامی کرد و علیکی و احوال پرسی و حالا احوالی کردن با هم. گفت خب برادر تو دینت چیه؟ گفت من مسلمونم. خب اصول دینت بلدی؟ گفت بله اصول دین پنج تا. اول توحید، یعنی خدا یکی و بیش نیست. دوم نبوت. سوم معاد. و بعدم عدل و امامت، یا همون طبق رسوم قدیم که اول توحید، بعد عدل، بعد نبوت، بعد امامت، بعد معاد. یکی از این تو شکل به هر حال جواب گفت. که خوب الان از راجع به توحید باش سوال کنم. گفت خوب توحید یعنی چه؟ گفت یعنی چه خدا هست و یکی هست و بیشتر هم نیست. گفت تو میتونی بگی که از کجا فهمیدی که خدا هست؟ تا این جمله از زبان این آقا در اومد که از کجا فهمیدی خدا هست، این مرد کشاورز ساده دل با ایمان برگشت، یه چشم قره‌ای به او رفت و بیدش رو بلند کرد بزنه تو سنگ. گفت برو تو شیطونی هستن آمدی اینجا، تو این پرسی از کجا میگم خدا؟ تو خدا هست دیگه. برای مردمی که ایمانشون اینجوری است که اگر گفتی از کجا میدونی، اونقدر براش مطلب روشنه و غیر قابل انتظار براش این سوال پرخاش میکنه، این انسان سوال کننده را یک انسان شیطانی شکاک میدونه که آمده گوهر ایمان او را از دستش برو باید. برای این حالت روحی انسان این جمله قرآن آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه، پیغمبر به اون که از جانب خدا برایش وحی میشد ایمان داشت. مگه میشه پیغمبر از ایمان نداشته باشه؟ که قرآن میگه پیغمبر، این پیغمبر به اون که از جانب خدا بر او فرستاده شده ایمان آورده است، ایمان دارد.
آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله.
جمله حتی کمی زننده به نظر آمد. من خوب یادمه که خود من میدونید که این آیاتی که به عنوان دعا و تعقیب نماز هم خونده میشه و در روایات متعددی از پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه آمده است که این دعای آخر سوره بقره هم قرآن است و آموزش، هم دعا. همینطور هم از میرید عموماً دعاهای کوتاه پرمعنی پرمغزی داره که میرسیم بهش. معمول بود خب خونده میشد، حالا هم همینطور. اون وقت فکر میکردیم که آمن الرسول، قرآن میگه آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه، این پیامبر به اون که از جانب خدا بر او فرستاده شده ایمان دارد. جایی گفتن نیست، مطلب روشنه. مثل این که بگن حالا شب این چراغ روشن است، مثل این که من اینجا بشینم بخوام برای آقایون بحث کنم، صحبت کنم، بگم آی دوستان این چراغ ها روشن است، این دیوار است، این طاق است روی دیوار گذاشته شده، نمیچسته. ولی بعد که آدم آشناتر میشه به جنبش ها، به رهبری ها، به شک ها و شبهه ها که پیرامون رهبر و رهبری و آیین و مسلک به خصوص در آغاز یک نهضت به وجود میاد، وقتی متوجه میشه به این که در راه رشد و نفوذ عمیق یک فکر، یک مسلک و رشد صحیح یک نهضت و حرکت، یکی از شکننده ترین عوامل ایجاد شکها و شبهه ها در ذهن مردم پیرامون اصل مسلک، رهبر و بنیانگذار، رهبریش. هیچ چیز من باید عرض کنم خطرناکتر از نقش مخرب شکها و شبهه ها در راه پیشرفت و نفوذ یک ایده و فکر و رشد یک نهضت و حرکت نیست. وقت آدم به اینجا توجه پیدا میکنه، اون وقت میفهمه که قرآن در این آیات، آیات مدنی در دوره مدینه، دوره ایست که نهضت حتی به ثمر رسیده، به قدرت رسیده، به نسبت به ثمر رسیده و با نسبتی قابل ملاحظه تر به قدرت رسیده. در این حالت تازه قرآن میگه آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه. چرا؟ چون شکها و شبهه ها در همین مرحله شکوفایی نهضت اسلام به صورت یک موریانه، به صورت یک عامل خطرزا از طرف مخالفان، افراد مخالف، گروه های مخالف، صاحبان مسلک ها و دین های مخالف داره به سوی مسلمان ها هجوم میاره. ضربت خطرناکی، باید جلوشو گرفت. از چرا؟ از راه قرآن.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خوبان شنونده، سخنان شهید حضرت آیت الله دکتر محمد حسینی بهشتی در بیان تفسیر آیات 284 تا 286 سوره مبارکه بقره را شنیدید. امیدواریم بهره‌مند شده باشید. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
میرسد به گوش جان یک ندای بی پایان، در کتاب بیداری آیه هایی از ایمان، در کتاب بیداری آیه هایی از ایمان.
میرسد به گوش جان یک ندای بی‌پا، پایان در کتاب بیداری آیه هایی از ایمان آیه هایی از ایمان.
عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم به تلاوت ترتیل نیم جزء اول از جزء چهارم قرآن با صدای استاد عباس امام جمعه توجه بفرمایید. تلاوت آیات 93 تا 170 از سوره مبارکه آل عمران به مدت 29 دقیقه و 45 ثانیه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته